ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شب شما در هر جای ایران و دنیا که هستیم بخیر. خوش اومدیم به مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 30 مهر 1393 برابر با 22 اکتبر در تقویم میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و از این لحظه تا 45 دقیقه آینده با تازه ترین خبرها و گزارش‌های تحریریه رادیو فردا از رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و ورزشی ایران و جهان میزبان شما هستم. تهیه کننده مجله شامگاهی جمشید زند سام خاکزاد از اتاق فرمان با ماست و اینجا در استودیو هم حمید فاطمی با خبرها ما رو همراهی میکنه. اول از همه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فرد ناشناسی در شهر اتاوای کانادا ساعتی پیش یک سرباز نگهبان بنای ملی یادبود جنگ را با شلیک گلوله زخمی کرد و با سلاح خود وارد ساختمان پارلمان کانادا شد. این واقعه در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی، حدود 17:30 به وقت ایران رخ داد. ساختمان پارلمان کانادا اکنون در محاصره پلیس است و گزارش ها از شنیده شدن صدای تیراندازی در داخل پارلمان خبر می دهد. روز دوشنبه گذشته نیز یک شهروند 25 ساله کانادایی که به اسلام افراطی گرویده بود، دو سرباز کانادایی را در محوطه پارکینگی در کبک زیر گرفت و یکی از آنها را کشت. خود او در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. در پی این واقعه کانادا آماده باش امنیتی خود را از حالت عادی به متوسط افزایش داد. پارلمان اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه امروز اعزام نیروهای پیشمرگه به کوبانی را تصویب کرد. پیشتر به گزارش خبرگزاری آلمان، یکی از مقامات اقلیم کردستان گفته بود در توافق با ترکیه و آمریکا، اقلیم تصمیم دارد واحد کوچکی از پیشمرگه‌ها را با سلاح‌های سنگین به کوبانی بفرستد. ترکیه دوشنبه گذشته اعلام کرده بود که به پیشمرگه‌های کرد اجازه خواهد داد برای رسیدن به کوبانی از خاک ترکیه عبور کنند. دولت سوریه میگوید به مدافعان کوبانی کمک‌های نظامی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه به مطبوعات این کشور گفت دولت دمشق با اعزام هواپیماهای جنگنده و با فرستادن اسلحه و مهمات به مدافعان کوبانی کمک کرده است. وزیر اطلاع رسانی سوریه افزود کمک‌های نظامی به کوبانی در بالاترین سطح ادامه خواهد یافت. این اظهارات هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان، امروز در تهران صدها تن در مقابل مجلس شورای اسلامی و در اصفهان هزاران تن در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. در بین تجمع کنندگان در تهران، معصومه عطایی و رعنا از قربانیان اسیدپاشی‌های سال‌های گذشته و همچنین نسرین ستوده، محمد نوریزاد و نرگس محمدی حضور داشتند. گزارش‌ها حاکی است که در این تجمع محمد نوریزاد بازداشت شد. خبرگزاری فارس شمار تجمع کنندگان در اصفهان را حدود 2000 تن گزارش داده است. بر اساس این گزارش در تجمع مردم اصفهان شعارهای نظیر زاینده رود خشک شده، اسید پاشی مد شده و اصفهان شهر ماست، امنیت حق ما سر داده می شد. در تهران تجمع کنندگان نوشته هایی چون مرگ بر داعش، شهر امن حق من است و امنیت زنان را تأمین کنید در دست داشتند. این تجمع کنندگان همچنین به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی اعتراض داشتند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که در ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است. مقامات رسمی ایران تا به حال تنها 4 مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید می‌کردند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت چند فرد مظنون در این رابطه شناسایی شده و به نظر می‌رسد ضارب 1 نفر بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت منکر را نباید فقط در مسئله حجاب خلاصه کرد. وی که روز چهارشنبه در زنجان سخن می گفت اعمالی چون دروغ و تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی را نیز جزو منکرات شناخت و گفت از صبح تا شب فقط 1 مسئله و آن هم بدحجابی را فقط باید منکر شناخت. آقای روحانی افزود منکری بالاتر از بیکاری و فقر وجود ندارد. وی هشدار داد که مبادا تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از حمید فاطمی. اگه آخرین خبرها رو دنبال میکنین، ساعت 7:30 به وقت ایران یک بخش خبری دیگه باز هم داریم و در این مجله شامگاهی به این رویدادها میپردازیم. امروز چهارشنبه هزاران تن از مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی به زنان در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند. در تهران هم عده‌ای تجمع اعتراضی در مقابل مجلس برگزار کردند. مفصل از این دو رویداد خواهیم شنید. ایران و روسیه یادداشت تفاهم گسترش همکاری‌های امنیتی امضا کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در آمریکا می‌گوید نتوانسته به نتایجی دست یابد که نشان دهد ایران در سایت پارچین به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. فدراسیون فوتبال باز هم دوربین‌های صدا و سیما را به بازی‌های لیگ برتر راه نداد. در بخش ورزش از آخرین نتایج لیگ برتر هم می‌شنویم. در بخش دوم برنامه مجله اقتصادی نماگر رو داریم. فرصتی هم در همین بخش اول برای شنیدن کلی از پیام‌های تلفنی شما. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. همراه ما بمونید. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه که باقی مونده و ما همراه شما خواهیم بود. اما گزارش‌ها از ایران حاکی‌ست. شماری از شهروندان اصفهان روز چهارشنبه در مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و از مسئولان خواستار رسیدگی فوری به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر شدند. خبرگزاری فارس شمار تجمع کنندگان را 2000 تن اعلام کرده. همزمان در تهران هم تجمعی در همین ارتباط با حضور ده‌ها تن از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی و محمد نوریزاد در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. جزئیات بیشتر رو می‌شنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
هزاران تن از شهروندان اصفهانی و ده‌ها تن از شهروندان تهرانی امروز چهارشنبه تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی چند ساعته در اعتراض به آنچه این شهروندان بی‌توجهی مسئولان به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر خواندند. شعارها بیشتر مبنی بر درخواست مردم از مسئولان بود برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان. تجمع اصفهان مقابل دادگستری این شهر در خیابان نیکبخت بود و آنطور که شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند به درگیری میان نیروی انتظامی و تجمع کنندگان منجر شد. مهسا یکی از افرادی که در تجمع صبح روز چهارشنبه در اصفهان حضور داشت در این باره به رادیو فردا گفت:
خب خیلی خیابون شلوغ بود، این خیابون نیکبخت است که دادگستری هست، خیابون خیلی باریکه و خیلی شلوغ بود. این خیابونای اطراف نیکبخت پر از نیروی ضد شورش بود که با باتوم بودن و لباسای مشکی، بعد مردم با باتوم زدن و باعث مردم متواری بشن و بعدم آخر سر هم گاز اشک‌آور و اینا زدن تا مردم متواری بشن.
تجمع تهران هم مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان برگزار شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری، نرگس محمدی فعال حقوق بشر، محمد نوریزاد فیلمساز منتقد حکومت و پیمان عارف فعال سیاسی از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند. پیمان عارف درباره جزئیات این تجمع به رادیو فردا گفت:
حدود 200 نفر من برآورد می‌کنم که هستیم، ولی خب نیرو انتظامی اجازه پیوستنتون نمیده. در دو سه مورد برخورد هم صورت شد که متاسفانه یکی از نیروهای لباس شخصی نیرو انتظامی حمله کرد با نوریزاد و آقای نوریزاد رو مورد برگشت قرار داد. بعدش هم که خودروی کلانتری بردنش ظاهرا الان کلانتری بهارستانشون رو محاسبه نیروهای امنیتی نیرو انتظامی هستیم و متاسفانه مجلس کاملا با بی‌اعتنایی نسبت به این تظاهرات و خاطری برحق شهروندان جالب است. کمیت اجتماعی به جلوگیری از اسید پاشی کاملا با بی‌اعتنایی برخورد.
اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان که پلیس ایران تا 8 مورد آن را تایید کرده، طی روزهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته. از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران گرفته تا واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی. حسن روحانی که روز چهارشنبه به زنجان سفر کرده در یک سخنرانی گفت مبادا امر به معروف و نهی از منکر آغازگر ناامنی در جامعه شود. برخی افراد اسید پاشی های اخیر را با مقابله با بدحجابی در ایران مرتبط دانستند. اما ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور این موضوع را رد کرده. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری فوری موضوع خبر داده است.
خواهیم گفت که دادسرا خارج از نوبت، دادگاه خارج از نوبت، مرجع تجدید نظر خارج از نوبت، اینا رسیدگی بکنن که انشالله هر چه زودتر این مسئله روشن بشه. باید حتما یک مجازات بازدارنده‌ای تو این زمینه صورت بگیره که به هیچ وجه کسی به خودش دیگه جرأت نده این کار رو بکنه.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه از کشف سرنخ‌هایی از عاملان اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و گفت طی ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده، اما به نظر می‌رسد اسیدپاشی روزهای اخیر کار یک نفر بوده که هنوز شناسایی نشده، در حالی که رسول یاهی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با موضوع اسیدپاشی خبر داده است. همزمان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواستار اصلاح ماده 8 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد. او میگوید ماده 8 این طرح ابهاماتی دارد، چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند وارد عملیات و اقدام جمعی شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز خواهد بود. اما تجمع کنندگان در تهران و اصفهان از نمایندگان مجلس خواستند طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور کل از دستور کار مجلس خارج شود.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو شنیدیم درباره تجمع‌های اعتراضی در اصفهان و تهران به ماجرای اسیدپاشی به زنان در شهر اصفهان. شما درباره برخورد دولت و مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با پدیده اسیدپاشی و دلایل اون چی فکر می‌کنین؟ با ما تماس بگیریم و نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما رادیو فردا در میون بذارین. شماره تلفن ما هست 20420221122 و شماره پیامک گیر ما میتونید اسمس بزنید 20426387450. در همین ارتباط چند پیام تلفنی میشنویم و دوباره اگه نتونستید تلفن رو یادداشت کنید حتما بعد از پیام ها یک بار دیگه تکرار میکنم.
ما امروز تو تظاهرات اصفهان جلوی دادگاه بودیم. دادستان اصفهان اومد و صحبت کرد، گفت که فقط 4 نفر میشده که فقط 2 نفرشون اسید بوده، 2 نفر هم یه مایه دیگه بوده. بعدش هم نیروی انتظامی ریخت توی خیابون 4 باغ و مردم رو زدن، یه سری رو بردن.
دولت نصف جهان سوخت، این تیتر یک روزنامه در ایران بود.
محمد رضا هستم از سوئد. من امروز چهارشنبه از ایران اومدم و 2 روز گذشته اصفهان بودم. موتور سوارایی که میان به صورت دخترها اسید میپاشن تحت پوشش ماشین‌های عقبی هستن که بسیجی‌ها توش نشستن و مواظبن که اگر احیانا اینا گیر افتادن از ماشین پیاده شن و به نجاتشون بیان و فراریشون بدن.
مدت ها بود که یه خبر انقدر منو ناراحت نکرده بود، این اسیدی که روی این دخترکو پاشیدن. تا حالا نوکه انگشتتون سوخته؟ ببینین چه دردی داره؟ یعنی آخه ببین دختر چه دردی میکشه؟ روحش که درد گرفته و بین رفته هیچی، آخه این خدا رو خوش میاد. وحشتناکه، اصلا آدم نمیدونه چی بگه.
فرمانده بسیج و بسیجی ها از اینکه با خواست اونا برای اومدن به خیابونا موافقت نشد بسیار عصبانی شدن و تصمیم گرفتن حالا که با موتور نمیتونن به خیابونا بیان و به کتک زدن مردم مخصوصا خانوما بپردازن، اقدام به اسید پاشی کردن. و اگه دولت بخواد جلوی اسید پاشی ها رو بگیره، باید اول فرمانده بسیج و امام جمعه ها رو دستگیر کنه و بعد عوامل اونا رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
تردید نکنین اگه برای ما پیام بذارین، حتما پخش میشه از رادیو فردا. شماره پیامگیر ما، تکرار میکنم، 20420221122111. اما دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به ایران سفر کرد و این دیدار به امضای یادداشت تفاهم گسترش همکاری‌های امنیتی میان مسکو و تهران انجامید. طرفین میگویند که دو کشور درباره مسائل منطقه‌ای و چالش‌های ناشی از آن اشتراک نظر دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از دیدار با نیکولای پاتروشف، همتای روسش، گفت یادداشت تفاهمی که سه‌شنبه در تهران به امضا رسید، چهارچوب و سازوکار همکاری‌های آتی در بخش‌های مختلف، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی را تعیین می‌کند. پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، نیز این یادداشت تفاهم را زمینه لازم خواند تا همکاری دو کشور در امور امنیتی مستمر، سازمان یافته و منظم شود. او با اشاره به دیدگاه‌های نزدیک مسکو و تهران درباره بسیاری از چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد که ایران یکی از شرکای کلیدی روسیه در خاورمیانه است و خواهد بود. ولادیمیر پیلیپوویتس، کارشناس انستیتو امنیت ملی و امور انتظامی در مسکو، معتقد است برخلاف توافق‌های اقتصادی روسیه و ایران که عمدتاً روی کاغذ باقی می‌ماند، توافق‌های امنیتی اجرایی خواهد شد.
наши контакты серьёзно упрочились, они стали интенсивными. Мы вышли в целях обсуждения.
با توجه به سطح و استمرار تماس‌های دو کشور، جدیت آنها در پیشبرد همکاری‌های امنیتی مشهود است. نیکولای پاتروشف از پرنفوذترین چهره‌های روسیه است که گفته می‌شود ولادیمیر پوتین از او بیش از دیگران حرف شنوی دارد. همتای ایرانیش نیز نماینده رهبر ایران است، نه رئیس جمهور که ممکن است بیشتر علاقمند به همگرایی با غرب باشد. در روسیه همیشه دو گروه بودند. یک گروه بر لزوم داشتن مناسبات راهبردی با ایران تاکید می‌کنند و دیگران ترجیح می‌دهند این مناسبات را قربانی روابط دوستانه با غرب کنند. اکنون که روابط روسیه و غرب به پایین‌ترین سطح رسیده، گروه اول دست بالا را دارد و مصمم است با ایران به طور جدی همکاری کند.
خبرگزاری روسیه رگنوم در گزارش از سفر پاتروشف به ایران نوشت که مسکو و تهران توافق تبادل اطلاعات درباره سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی را نهایی کردند و قرار است این سند به زودی امضا شود. بر اساس این گزارش، اوضاع در سوریه و عراق مسکو و تهران را به ایجاد مکانیزم مشترک مقابله با این چالش‌ها سوق داده. روسیه از جمله نگران است که صدها شهروند کشورهای مشترک المنافع که در میان شبه نظامیان دولت اسلامی می‌جنگند، برای اقدامات تروریستی به کشورهایشان بازگردند. در این رابطه ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، خودداری ائتلاف بین الملل از دعوت ایران و روسیه برای مقابله با داعش را مورد انتقاد قرار داد و علل کارشکنی غرب در مشارکت ایران را عقده‌های ایدئولوژیک عنوان کرد. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتوی ارزیابی‌های راهبردی روسیه، بر این باور است که گرمی روابط روسیه و ایران صرفا نتیجه تشدید اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا است.
Мы себе трудно представляем, насколько болезненным и насколько серьезным оказалась перспектива того, что часть
این مسئله که سیاست بین‌المللی روسیه تنها ثمره دلخوری این کشور از غرب است، مأیوس کننده است. مسکو و تهران هیچ وقت از مناسبات شریک، همکار و متحد برخوردار نبودند و از این پس نیز بعید است برخوردار شوند. به طور یقین نزدیکی اخیر مسکو به تهران ارتباط مستقیم با تنش در روابط روسیه با غرب دارد و هدف از افزایش تماس‌ها میان دو کشور ارسال پیام به واشنگتن است.
برنامه سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران، بررسی آخرین اوضاع خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و چالش‌های امنیتی در افغانستان، قفقاز و آسیای میانه اعلام شده. بنابر بیانیه رسمی، تحکیم همکاری با تهران برای مبارزه با تردد مواد مخدر از قلمرو این کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دبیر شورای امنیت ملی روسیه با حمایت از حق ایران برای پیشبرد برنامه اتمیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران و پنج بلاوی یک به حل فصل مسائل باقی مانده بینجامد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. وزیر دفاع اسرائیل موشه یلون در پی دیدار با چاکیگل همتای آمریکاییش در پنتاگون گفت دو طرف از مسیری که مذاکرات هسته‌ای با تهران طی می‌کند نگران هستند. این در حالی است که به گفته مقام‌های ایرانی مذاکرات کارشناسی ایران و پنج بلاوه یک از امروز چهارشنبه به مدت دو روز در وین انجام می‌گیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل که با چاک هگل همتای آمریکایی در محل وزارت دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کرده، روز سه‌شنبه گفت جهتی که مذاکرات هسته‌ای ایران با پنج به علاوه یک طی می‌کند مایه نگرانی هر دو طرف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یک پیام صوتی که از دفتر آقای یالون در پی دیدارش با وزیر دفاع آمریکا انتشار یافت، وزیر دفاع اسرائیل تصریح کرد که موضوع برنامه هسته‌ای ایران مایه نگرانی او و همتای آمریکاییش بود و اینکه اگر نهایتاً یک توافق نهایی حاصل شود، این توافق چگونه توافقی خواهد بود. موشه یالون گفت این موضوعی است که او چه پشت درهای بسته و چه آشکارا در مورد آن صحبت می‌کند. موشه یالون گفت او و چاک هگل هر دو موافقند که نرسیدن به یک توافق بهتر از یک توافق به گفته او بد است و اضافه کرد که اکنون سوال این است که در این مقطع پنج به علاوه یک و ایران درباره چه صحبت می کنند؟ آیا در مورد تعداد سانتریفیوژ ها حرف می زنند و اگر این طور است چرا اصلا آنها می باید سانتریفیوژ داشته باشند؟ و یا آنها در مورد بخش دیگری از به گفته او برنامه هسته‌ای نظامی ایران مانند موشک‌هایی که آماده حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند صحبت می‌کنند؟ پایان نقل قول. بنابر گزارش‌ها، عباس عراقچی عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای با پنج به علاوه یک روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در سطح کارشناسی قرار است امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در وین برگزار شود و همچنین زمان مذاکرات بعدی ایران و پنج به علاوه یک به زودی مشخص خواهد شد. ایران و پنج به علاوه یک تا 24 ماه نوامبر حدود یک ماه دیگر فرصت دارند تا به یک توافق نهایی دست یابند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیداری که با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اول ماه اکتبر جاری داشت، هشدار داد که به هیچ عنوان توافقی را با ایران که با آن کشور اجازه دهد که به گفته او در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت اتمی قرار گیرد را نخواهد پذیرفت. همان هفته نتانیاهو در نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت که ایران تلاش می‌کند با گمراه کردن جامعه جهانی به توافقی دست یابد که این کشور را با داشتن هزاران سانتریفیوژ قادر به غنی‌سازی اورانیوم کند. ایران همواره داشتن اهداف نظامی هسته‌ای را در برنامه هسته‌ایش رد کرده است.
گزارش کیان معنوی را شنیدیم درباره نگرانی وزیر دفاع اسرائیل درباره مسیر مذاکرات هسته‌ای با ایران. اما در همین حال مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در آمریکا میگه نتونسته به نتایجی دست پیدا کنه که نشون میده ایران در سایت پارچین به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشه. مرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
مؤسسه علوم امنیت بین الملل در آمریکا با انتشار گزارشی در وبسایت خود میگوید که هیچ نشانه ای از فعالیت در تولید سلاح‌های هسته‌ای در بخش‌های منفجر شده در مجتمع نظامی پارچین نیافته است. این مؤسسه میگوید که این نتیجه را با تجزیه و تحلیل دقیق آخرین تصاویر ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین به دست آورده. با این حال مؤسسه علوم امنیت ملی آمریکا میافزاید که قطعاً در گذشته مجتمع نظامی پارچین با انفجاری مهیب روبرو بوده که دولت ایران بعد از آن سعی کرده بقایای برجای مانده از این انفجار را پاکسازی کند. این مؤسسه با انتشار تصاویری ماهواره‌ای از مجتمع پارچین میگوید که با تحلیل دقیق توانسته گرد و غبارهای خاکستری ناشی از این انفجار را که در سراسر پوشش گیاهی این منطقه پراکنده‌اند تشخیص دهد. مؤسسه علوم امنیت بین الملل همچنین از کامیون‌هایی در تصاویر میگوید که شن و خاک‌های باقی مانده از این انفجار را به مناطق نامعلوم حمل می‌کردند. سازمان بین المللی انرژی اتمی بارها تقاضای بازدید از این مجتمع را به ایران ارائه داده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، درباره علت حساسیت‌ها بر این مجتمع نظامی میگوید:
سایت پارچین به خاطر فعالیت‌هایی که در گذشته و در حال در اونجا انجام می‌گیره، توجه بسیاری از کارشناسان رو به خودش جلب کرده. در گذشته این سایت بنا به ادعای آژانس بین المللی انرژی اتمی محل برخی از آزمایش های هسته‌ای نظامی بوده و حالا با توجه به این انفجاری که در این سایت رخ داده، باز هم پاچین بر سر زبان ها افتاده. اینکه ایران در این سایت آزمایش نظامی انجام میده که لزوماً ممکنه هسته‌ای نباشه جای شک نیست، برای اینکه کار و فعالیت های این سایت در رابطه با صنایع نظامی ایران و در ارتباط با وزارت دفاع.
مؤسسه علوم امنیت بین الملل در گزارش خود افزوده است که تعیین اینکه این انفجارهای مهیب در سایت پارچین بر اثر حمله رخ داده یا بر اثر یک آتش سوزی غیر عمدی، مثلا ناشی از شکستگی لوله های گاز، کار دشواری است، اما میافزاید که احتمالا انفجار یک ساختمان باعث انفجار سایر ساختمان های تخریب شده در این مجتمع شده است. در این حال مؤسسه علوم امنیت بین الملل در آمریکا میگوید که احتمال وقوع یک حمله به این سایت را نمیتوان رد کرد. این مؤسسه اما با بیان اینکه هیچ نشانه ای دال بر وجود سلاح های هسته ای آنگونه که در گزارش‌های پیشین از سوی دیگر منابع گفته می‌شد در این مجتمع تشخیص نداده است، می‌افزاید که ممکن است فعالیت هسته‌ای در این مجتمع با سایر فعالیت‌های ایران در همین ناحیه که تا پیش از سال 2004 انجام می‌شده اشتباه گرفته شده باشد. ایران تاکنون به آژانس انرژی اتمی اجازه بازدید از مجتمع نظامی پارچین را نداده است.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما هفته 12 لیگ برتر مسابقات فوتبال در ایران با یک جنجال خبری هم همراه بود، از جمله دعوای صدا و سیما و فدراسیون فوتبال. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. فریبرز سلام. دیروز که فدراسیون دوربینای صدا و سیما رو به بازی پرسپولیس سایپا توی تهران را نداد، امروز هم که پرسپولیس با پدیده مشهد توی خود مشهد بازی داشتن، بازم جلوی دوربینا رو گرفت. این دعوا انگار هنوز حل نشده فریبرز.
آره رضا، حل نشده. امروز همونجور که اشاره کردی تو مشهد هم راه نداد. چند ماهیه که این دعوای فدراسیون صدا و سیما بر سر قرارداد جدید حق پخش در جریان، حتی کارشون به شورای امنیت ملی هم کشیده شد. این بار عزمشو جزم کرد، هم فدراسیون با همکاری باشگاه‌ها تهدیدش رو عمل کرده، گفته قرارداد جدید، قرارداد قبلی 20 میلیارد بوده برای یک فصل، این بار فدراسیون 160 میلیارد تومان درخواست کرده. من یه مثال کوچیک بزنم، عربستان سعودی لیگش رو برای 10 سال 1 میلیارد دلار فروخته حق پخشش رو، یعنی سالی 100 میلیون دلار، خیلیه. به هر حال صدا و سیما به اصرار فدراسیون و باشگاه هم توجهی نمی‌کنه، اونطوری که خودش خبرگزاری‌ها نوشتن که هم تبلیغات محیطی و هم از تبلیغات قبل و بین دو نیمه و بعد از بازی هم کلی درآمد داره و این بار باید منتظر بمونیم ببینیم که وضعیت چه خواهد شد هفته آینده.
خب نتایج لیگ برتر چی بود فریبرز؟ امروز هم 5 تا بازی بوده، نتیجهشون چی شد؟
امروز بله 5 تا بازی بود در مشهد، در ورزشگاه سامن حدود 25 هزار تماشاگر استقبال کردن از بازی استقلال و پدیده مشهد. استقلالی‌ها گیر افتادن، به تله افتادن، اونجا 1-1 متوقف شدند. در انزلی قوی سپید مقابل نفت تهران هم باز به همین نتیجه 1-1 رسید. راهن دست به کار بزرگی زد، در تهران سپاهان اصفهان رو 1-1 شکست داد. زوباهن در اصفهان با 1 گل به فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش باخت و آخرین بازی هم که دقایقی پیش تموم شد، تراکتورسازی صدرنشین جدول در تبریز یک نتیجه دور از انتظار به دست آورد، 1-2 به پیکان باخت. دیروز هم که پرسپولیس 1-0 به سایپا باخته بود.
یه 30 ثانیه وقت داریم فریبرز، از زمان جدول بازی ها برامون بگو.
و بله، در جدول تراکتورسازی علارغم باخت امروزش همچنان با 24 امتیاز صدرنشینه. پشت سرش استقلال تهران 22 امتیازی دوم، فولاد خوزستان 21 امتیازی سوم، سپاهان چهارم، پرسپولیس نهم با 15 امتیاز، ته جدولم ملوان بندرانزلی و نفت مسجد سلیمان هر دو با 9 امتیاز تیم‌های فانوس به دست در منطقه خطر جدول قرار دارند.
ممنونم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا از آلمان همراه ما بمونین، مجله شامگاهی ادامه داره.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب راست ساعت 7:30 شامگاه هستیم در ایران به وقت شما. امیدوارم که تا این لحظه خسته نشده باشید. 30 دقیقه از مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشتیم و به ساعت خبر رسیدیم، ساعتی که در اون همیشه مشروع خبرها رو میشنوین. اما پیش از این که بریم سراغ خبرها، در مورد وبسایت رادیو فردا یک نکته رو بگم خدمتون، اونم این که اگر هر بار که بخواید به وبسایت ما مراجعه کنید آخرین خبرها رو بخواید دنبال کنید، میتونید در ستون سمت چپ وبسایت ما بخش سرخط خبرها، اونجا تازه ترین خبرها و همینطور در صفحه اول ما خبرهای تازه رو میتونید بخونید. اما میتونید از رادیو هم بشنوید، این بار با صدای آرش حسنیا که اینجاست در استودیو. آرش خیلی خوش اومدی.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. فرد ناشناسی در شهر اتاوا کانادا ساعتی پیش یک سرباز نگهبان بنای ملی یادبود جنگ را با شلیک گلوله زخمی کرد و با سلاح خود وارد ساختمان پارلمان کانادا شد. این واقعه در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی رخ داد. ساختمان پارلمان کانادا اکنون در محاصره پلیس است و گزارش ها از شنیده شدن صدای تیراندازی در داخل پارلمان خبر می دهد. روز دوشنبه گذشته نیز یک شهروند 25 ساله کانادایی که به اسلام افراطی گرویده بود، دو سرباز کانادایی را در محوطه پارکینگی در کبک زیر گرفت و یکی از آنها را کشت. خود او در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. در پی این واقعه کانادا آماده باش امنیتی خود را از حالت عادی به متوسط افزایش داد. پارلمان اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعزام نیروهای پیشمرگه به کوبانی را تصویب کرد. پیشتر به گزارش خبرگزاری آلمان، یکی از مقامات اقلیم کردستان گفته بود در توافق با ترکیه و آمریکا اقلیم تصمیم دارد واحد کوچکی از پیشمرگه ها را با سلاح‌های سنگین به کوبانی بفرستد. ترکیه دوشنبه گذشته اعلام کرده بود که به پیشمرگه های کرد اجازه خواهد داد برای رسیدن به کوبانی از خاک ترکیه عبور کنند. دولت سوریه میگوید به مدافعان کوبانی کمک‌های نظامی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه به مطبوعات این کشور گفت دولت دمشق با اعزام هواپیماهای جنگنده و با فرستادن اسلحه و مهمات به مدافعان کوبانی کمک کرده است. وزیر اطلاع رسانی سوریه افزود کمک‌های نظامی به کوبانی در بالاترین سطح ادامه خواهد یافت. این اظهارات هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. و در خبر دیگری از کوبانی، در حالی که مدافعان شهر کوبانی در انتظار رسیدن نیروهای کمکی هستند، درگیری در این شهر با نیروهای داعش ادامه دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردها عمدتاً در نواحی مرکزی شهر جریان دارد و بخش غربی کوبانی در اختیار نیروهای کرد است. بر اساس این گزارش، ظرف 24 ساعت گذشته دست کم 30 تن از نیروهای داعش و 11 کرد در این نبردها کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه تلفات داعش را به خصوص بر اثر حملات هوایی آمریکا سنگین توصیف کرده و افزوده است به همین دلیل داعش مرتب نیروهای کمکی به کوبانی می‌فرستد. به گفته سخنگوی پنتاگون، بیشتر شهر کوبانی در اختیار نیروهای کرد است، اما خطر سقوط آن همچنان وجود دارد.
ممنونم از آرش حسنیا، خبرها رو شنیدیم از آرش. البته باز هم این برنامه با آرش حسنیا ادامه پیدا می‌کنه در مجله اقتصادی نماگر، همچنان همراه آرش میمونیم و از آخرین رویدادهای اقتصادی ایران بشنویم. و راست ساعت 10 شب هم فراموش نکنیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا برمیگردیم. تو این فاصله هم هر 30 دقیقه یک بخش خبری داریم و کلی موسیقی براتون در این فاصله پخش میکنیم. اما همراه بشیم باز هم با آرش حسنیا ببینیم آخرین خبرها از وضعیت اقتصاد در ایران و رویدادهای اقتصادی در ایران چه است.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید.
من آرش حسنیان میزبان شما هستم در نمایر این هفته که همچون تمام آخرین نمایرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کابوس برای اقتصادهای نفتی یک بار رقم خورد. قیمت نفت پس از چند سال ثبات نسبی قیمتها ناگهان در دوره زمانی کوتاهی با افتی 30% رقمهای جدید را تجربه کرد. حالا آن تحلیلگرانی که یک سال قبل در همین زمان مطمئن از آینده بازار رو به دوربین ها می گفتند که دوره نفت ارزان سپری شده، در جستجوی دلایلی هستند که این روزها و هفته های نفت 80 دلاری را توضیح دهند. این روزها اقتصادهای نفت سالار و نفتی روزها و شبهای بیمهراس و آیندهی پر ابهام را سپری می کنند. سارا بازوبندی میهمان یک ماهی گفتگوی این ماه نمایر، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه اکستر بریتانیا در رشته اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه است. این متخصص اقتصاد سیاسی این روزها در دانشگاه ریجنت استاد اقتصاد سیاسی بین المللی است و از جمله تحلیلگران مؤسسه پژوهشی چتم هاوس در لندن است که به طور تخصصی تحولات اقتصادی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه را رصد می‌کند. با سارا بازوبندی پیرامون تحولات اخیر بازار نفت و دلایل کاهش مستمر قیمت‌های طلای سیاه گفتگو کردم. بشنوید. خانم بازوبندی، بازار نفت هم مانند تمام بازارهای مشابه دیگه تحولات خودش رو متأثر از عوامل بنیادین و درونی بازار و همچنین تأثیر عوامل بیرونی بر بازار مثل تحولات سیاسی کشورهای نفتخیز یا سفته بازی دلالان و انتظارات از آینده بازارهای موازی تنظیم میکنه. به باور شما اگر بخوایم اولویت بندی داشته باشیم از این عوامل مؤثر بر بازار، کدام گروه از عوامل بیشترین تأثیر رو در بازار نفت در هفته های اخیر بر جای گذاشتن؟ تحولات بنیادین و درونی بازار یا سایر عوامل؟
بازار نفت رو اگه شما مقایسه کنین با بازارهای دیگه جهانی مثل مثلا بازار سهام، در بازار سهام سرمایه‌گذارا چجوری تصمیم میگیرن که بازار بالا پایین خواهد شد و چه تغییراتی پیش خواهد اومد؟ میان نگاه میکنن به عملکرد و شرکت‌هایی که مورد مطالعه‌شونه، پس در نتیجه تصمیم میگیرن که قیمت سهام اینو بالا خواهد رفت یا پایین، به همین راحتی. حالا عوامل سیاسی و عوامل غیر قابل پیش بینی هم گاهی اوقات ممکنه در به خصوص بعضی نقاط جهان که مثلا بحران خیزتر هستند در مقایسه ممکنه تحت بررسی قرار بگیرن، ولی به طور کلی این ساختار پیشبینی روند تغییر در بازار سهام هست. اگر اونو بخوایم مقایسه کنیم با بازار نفت، بازار نفت یه بازار کاملا پیچیده تریه، نسبتاً یه همچین معادله ساده نداره، به خاطر اینکه عوامل بسیار مختلفی دست در دست هم میدن. یکیش آینده شرکت‌های نفتیه که توی اون مناطق در حال فعالیت هستن. بحث بعدی بحث سیاست داخلی کشور است. بعد میاد توی مرحله بالاتر مسائل منطقه‌ای بهش نگاه کرده میشه. مسئله بعدی مسئله خیلی ساده اقتصاد خرد، اون هم مسئله عرضه و تقاضا. وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم، قیمت بالا میره و در عکس این شرایط قیمت رو پایین میاره. مسئله بعدی هم مسئله بازی‌های سیاسی پشت قضیه هست که گاهی اوقات تأثیر این عوامل رو میتونه تشدید کنه. مثلا اینکه در داخل اوپک عربستان سعودی قدرت تصمیم گیری بیشتری از بقیه داره، به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده اوپک هست، میتونه تأثیر این عوامل رو زیاد کنه، اما به تنهایی تصمیم گیری عربستان سعودی اونقدر نمیتونه شکل دهنده اتفاقات باشه. حالا اتفاقات اخیر که تقریبا از هفته قبل شروع شده، عامل اصلی و اساسیش در کنار حالا بقیه عواملی که اشاره کردم ازدیاد تولید در بازار، و اون هم فقط عربستان سعودی نیست، آمریکا تولیدش به شدت رشد پیدا کرده به خاطر اینکه به حال تکنولوژی استخراج منابع شیل به شدت پیشرفت کرده و تمام تولید کننده های اوپک خودشون هم الان دارن بالاتر از اون کوتایی که براشون اوپک در نظر گرفته تولید میکنن. این تقریبا یه اتفاقی که همیشه میافتاده. بعد بحث دیگه اینه که تقاضا هم در سطح جهانی کم شده، یعنی کشورهای حوزه اروپا و به طور کلی کشورهایی که صاحب اقتصادهای توسعه یافته هستند به خاطر بحران اقتصادی جهانی خیلی به مرتبه دارن کمتر از گذشتهشون انرژی مصرف میکنن و نفت مصرف میکنن و این تفاوت با زیاد شدن تقاضا از طرف چین هی جبران شده در طی این سالهای گذشته، ولی الان دیگه اون عرض خیلی زیاد در بازار حتی تقاضای بالای چین هم نمیتونه تمام اون عرض زیاد رو جذب کنه و وقتی که تقریبا یک چیز حدود 1 میلیون بشکه الان نفت اضافه هست در بازار و این یکی از علت اصلی که قیمت آورده پایین.
خانم بازوبندی، در پاسخهای شما هم به نقش عربستان سعودی و هم به تأثیر تولید نفت‌های غیر متعارف اشاره شد. به نظر شما ارزان فروشی و افزون فروشی عربستان سعودی دنباله زورآزمایی سیاسی این کشور با ایران در بازار نفته، یا اینکه عربستان با اتخاذ این سیاست و کاهش قیمت‌های نفت به دنبال غیر اقتصادی کردن تولید نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا؟ به نظر شما سعودی‌ها بیشتر کدوم هدف رو دنبال می‌کنند؟
بذار من اینطوری بگم، عربستان حمله نمی‌کنه به ایران، به منافع نفتی ایران یا منافع نفتی آمریکا و کانادا، اما داره از منافع نفتی خودش در مقابل این کشورها دفاع می‌کنه به گرون‌ترین وجه. یعنی عربستان سعودی در دهه 80 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، اواسط دهه 80 به شدت گزیده شده از این مسئله. تولید و صادرات عربستان از حدود 10 میلیون بشکه در روز یه دفعه رسید به 3.6 میلیون بشکه در روز و با هر یک قدمی که بازار قیمتش میواد پایین، عربستان سعودی داشت سهمش رو در بازار هی از دست میداد و اون خیلی وضعیت گرونی برای عربستان بود. عربستان تقریبا تا مرز ورشکستگی پیش رفت و تا مرز اینکه بره برای کسری بودجه از IMF وام بگیرن پیش رفت. پس عربستان سعودی الان یه درسی از اون تجربه گرفته، اونم اینه که سهمش رو در بازار به هیچ عنوان نمیخواد از دست بده، حتی اگر قیمت پایین تری پیشنهاد کنه که داره الان میکنه هم در اروپا و هم در آسیا، ولی میخواد که اون روزی 9 میلیون تقریبا، حالا یه مقداری بیشتر از 9 میلیون رو حفظ کنه. پس عربستان چون میدونه وضعیت از این بدتر خواهد شد، با چنگ و دندون داره سعی میکنه سهمش رو در بازار حفظ کنه. حالا این در بازار حفظ کردن، اگر عربستان موفق بشه سهم رو در بازار حفظ بکنه زمان متوسط تا طولانی مدت، ممکنه به نفع عربستان تمام بشه. عربستان سعودی از الان میخواد مطمئن شه روزی 9 میلیون بشکه بازاری که میخواد تولید کنه براش مشتری داره. حالا اگه ایران بیشتر تولید کرد دیگه مشکل ایرانه که به کی بفروشدش. به هر حال هر دوتای اینا دوتا فاکتور بزرگ در تصمیم گیری ها و در نگرانی ها عربستان سعودی هستن. مسئله بعدی بحث وابسته نگه داشتن غرب به عربستان سعودی و به منطقه عرب نشین تولید کننده عرب حاشیه خلیج فارس برای بحث انرژی که بعداً اون حمایت امنیتی که غرب از این کشورها داره قطع نشه. ولی به نظر من خیلی روش گرونیه. حالا تا چه حد عربستان میتونه ادامه بده این باختو برای اینکه به اهدافش برسه، اگر اینها واقعا اهدافش باشن، اون خودش به نظر من خیلی سوال جالبی که فقط زمان میتونه جوابشو بده.
دولت ایران کمتر از 1 ماه و نیم دیگه باید بودجه سال آینده رو به مجلس تقدیم کنه و یکی از مهمترین اعداد بودجه در کشورهای نفتی مثل ایران پیشبینی قیمت نفت در بودجه هاست. به نظر شما سرنوشت اقتصاد ایران با قیمت‌های جدید نفت چگونه خواهد بود؟ هرچند که در دوره جدید به هر حال اقتصاد ایران بیش از 2 ساله که تجربه کاهش درآمدهای نفتی رو پشت سر گذاشته، با این وصف شما اقتصاد ایران رو در سال آینده با چه سرنوشتی روبرو می‌بینید؟
اقتصاد ایران الان همونطور گفتیم به هر حال یک روش‌هایی رو دولت در طی این 2 سال گذشته به خاطر زیاد شدن فشار تحریم‌ها یاد گرفته و تاثیر تحریم‌ها رو تا حدودی دولت نخونسا ولی تونسته از اون تاثیر اولی، اون شوک اولیش بیاردش پایین. حالا آیا در دراز مدت این قیمت نفت بازم قیمتی هست که ایران بتونه ادامه بده این روش رو و با این اقداماتی که قبلا میکرده بتونه جوری از این وضعیت نابسامانی در بیاره؟ به نظر من نه در دراز مدت خیلی کار سختیه، مگر اینکه واقعا تحریم ها که برداشته بشن ایران بتونه روی بحث صنعت گاز دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه در جهان، به خاطر اینکه اونجا به نظر صنعت گاز الان خیلی برای ایران در آینده مهمتره. اما گاز هم خودش یه مسئله دیگه یه، اونم اینه که گاز رو نمیشه گذاشتش تو کشتی از توی تنگه هرمز فرستادش به خارج از منطقه، یعنی میشه ولی خب خیلی گرونه، گاز بهتره که از داخل خط لوله عبور پیدا کنه. خط لوله هم اگر این دولت اسلامی تو اون وسط بمونه بین ترکیه و ایران و عراق و سوریه و همه، که آینده هر خط لوله‌ای که از ایران بخواد به سمت اروپا بره تا اطلاع ثانوی منفی خواهد بود. اما میگم اگر تحریم‌ها برداشته بشه و بتونه روی حوزه گاز سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنه، ایران بتونه سهمش رو در تولید گاز جهانی بیاره بالا، اون میتونه ایران نجات بده از این وضعیت. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و تحریم‌ها برداشته نشه، که دیگه اصلا خودش یه سناریوی خیلی وحشتناکیه که من فکر کنم دیگه همه بدونیم جوابش چی خواهد بود.
با سپاس از سارا بازوبندی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ریجنت بریتانیا، که در این نمایگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.